بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 364، یک شنبه 18 اردیبهشت 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر سوره بقره آیات نخست تا آیه پنجم از بیان علامه طباطبایی گفته شد. اونچه که جناب علامه در المیزان در شرح این پنج آیه که فرموده ما عرض کردیم خدمتتون، بعد از اون رسید نوبت به بیان مختار. در بیان مختار یک بحثی داشتیم در مورد غرض سوره و سوره میخواد چیکار کنه. اون بحث رو مفصل داشتیم، پایان بردیم دیگه، بر نمیگه. بعد از اون در مورد الف لام میم بود، مختصری توضیح دادیم در عین این که بعدش باید بشه ظاهراً تو سوره یوسف علیه السلام، اونجا باید باشه، ظاهراً اونجا باید ما بیستیم، بحث حروف مقطعه قرآن رو داشته باشیم. ولی به اندازه‌ای که بتونه کار ما رو راه بندازه توضیح دادم و در مورد الف لام میم بیان داشتیم. پایان است. ذالک الکتاب رو هم توضیح دادیم، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، اینها رو هم توضیح دادیم. لا ریب فیه گفته شد. بعد از اون رسیدیم به هدن للمتقین، به توفیق الهی در مورد هدن للمتقین توضیح دادیم. متقینی که گفته میشه، چون فاصله شده بوده 45 روز دارم یه مقدار بحث رو تکرار میکنم، متقین رو عرض کردیم از سیاق خود سوره، از سیاق کل قرآن، از شواهدی که تو خود همین آیات خست پنجگانه در همین آغاز سوره بقره، از مجموع اینها ما احساس کردیم متقین به یه مرتبه خاصی از مؤمنان اشاره داره، نه به همه مؤمنان. توضیح دادیم، آوردم شواهد رو از خود سوره بقره، از آغاز سوره بقره، از پایان سوره بقره، از برخی از فرازهایی که در خود سوره بقره توضیح میده متقیان چه کسانی هستند. مؤمنان حقیقی، مؤمنان قوی، یعنی مؤمن ایمان آریه‌ای اول، نه مؤمن به ایمانی که تو قلب نشسته از حالت آریه‌ای در آمده ولی تمام لوازم رو هم نداره، نه بلکه مؤمنی که ایمانش محکم تو دل نشسته، خوب مستقر، در این حال همه لوازمش هم میاره مگر چیزی از دستش به اصطلاح ناخودآگاه از دستش در بره، و الا متقی. این میشه متقی که اون مرحله سوم. به تعبیر دیگر مرحله اسلامی به زبان تو دل بره، محکم نباشه، یک هست یه وقت گرفته میشه آریه‌ای، محکم بشه، اما خود ایمان به خدا و مثلا ایمان به معاد و امثال اینها اومده، اما چیز دیگر لوازمش که مثلا دقیقا هر چه خدا گفت با تمام سختی ها، صعوبت ها، مشکلات، از دین برنگرده، با تمام دقایق انجام بده، هیچ مشکلی پیش نیاد، هیچ تردیدی در دل نده، اینا رو توضیح دادم، همش آیات شمول. چون این چیزی میشه مؤمن حقیقی، یا به تعبیری مؤمن صادق، بحث صدق، مؤمن وفا کننده، بعد متقی. عناوین متعدد بود که قرآن آورده بود، ما همه این عناوین رو آوردیم از قرآن کریم. توضیح متقی به این معناست، یک موقع میگید کسی تقوا میورزد، میتونه کسی مؤمنی باشه در مرحله به اصطلاح ایمان آریه‌ای تقوا بورزد، اندکی میتونه مرحله بعد باشه، هنوز لوازمش نیومده ولی در یک جا تقوا بورزد، ولی متقی نه، حقیقت تقوا درش نشسته. توضیح دادیم اینا رو که هدن للمتقین، یعنی مؤمنان پابرکاب حقیقی، که اگر بخوام در دور رسول الله بگم، اونهایی که تو همه سختی ها و صعوبت ها و جنگ ها و شادی ها و ناراحتی ها با رسول الله بودن، هیچ هم رسول الله را تنها نذاشتن،
و با تمام ایمانشون اومدن وسط و صادقانه اون عهدی که با خدا بستن رو اجرا کردن. متقیان که میشه چی؟ محله به اصطلاح سومی ایمانی با این تقسیمی که عرض کردن، یعنی ایمان آریه‌ای، اسلام که هیچ، ایمان آریه‌ای، ایمان به اصطلاح محکم اما در این حال هنوز لوازمش نیست، اونجایی که میرسه ایمان به لوازم میرسه. شواهد آوردیم از آیات و اینها گفتیم و عرض کردیم این همون نیست که تو بیان اهل بیت اینجوری گفتیم: اسلام، ایمان، سکینه یقین یا تقوا یقین، که انشالله من بحثای روایش هم شاید بیارم و یه اینجا یه اشاره بکنم. اسلام، ایمان، تقوا، تقوا یا سکینه، که ایمان مضاعفه و تبدیل میشه به کلمه تقوا. اینا رو توضیح دادم، اینا رو بردم. تقوا بعدش میشه یقین که مرحله عالیه، یقین اون مرحله عالی ایمان. واضح شد؟ چون این چیزی به یک متقیان که گفته میشه به یک مؤمنان ویژه اشاره داره. ما ازش تبدیل میکنیم تو فرهنگ قرآن حزب الله یا ناب، سلام علیکم، تو قرآن گاهی عنوان حزب اللهی، حزب الله از جنود الهی و حزب الله هست. این گفته میشه. اون واقعا متدینان نابی که هیچ نمیلغزن، همه جا هستن با رسول الله. و البته همین که میگید متقی خودش شدت و ضعف داره، یعنی اگه بخوام توضیح بدم خیلی میشه توضیح داد که اینا هنوز برای خودشون مراتب دارن، یعنی همون به مراتب ایمانی که توشون عقص شده شدت و ضعف پیدا کنه، ولی به طور کلان این مرحله سوم ایمانی در این تقسیم اهل بیت هم اسلام، ایمان، تقوا، یعنی ایمان داره هنوز، تقوا، تقوا توضیح میدن اهل بیت، همون ایمان مضاعف است. ایمان مضاعف که ایمان تقوا، سکینه، احکامی داره و توضیحاتی داره. این رو توضیح دادیم، به توفیق الهی به پایان بردیم متقیان رو. بعد از اینکه متقیان رو توضیح دادیم، شواهدش رو بردم دیگه، من دیگه هیچ الان دیگه شواهد رو نمیارم چون گفتیم دیگه، الان دوباره نباید تکرار. بعد از اینکه اینها رو عرض کردیم رسیدیم به اینکه خب هدن للمتقین چیه؟ متقین رو گفتیم، اما هدن للمتقین رو باید درست کنیم، دقت بکنیم. یعنی قرآن، این کتاب، با اون کتابی که عرض کردیم از عرش تا اینجا رو میگیره، ذالک الکتاب، از یه جور توضیح دادیم که از مرحله بطن البطنش تا اینجا همه رو میگیم الکتاب. در فرهنگ قرآنی بیشترین چهره‌ای که میبینیم این الکتابه. یعنی گفتیم بعضی از اینها به قرآن مطلوب برمیگرده، قرآن مطلوب، قرآن به صورت تلاوت شده، یعنی همین بین الدفتین، بعضی از اینها برمیگرده کتاب، ولی بیشترین تعبیرهای قرآنی کتاب را از ریشه تا مرحله پایینی که میاد به صورت بین الدفتین، اینا رو میگه الکتاب. توضیح دادم اینا رو، گفتیم در قبل، چون این کتابی، ذالک الکتابی، هدن للمتقین، هدایت است برای متقیان. در جلسه قبل این مسئله رو توضیح دادم، حالا الان باید مفصل ترش رو بگیم. آوردیم به اصطلاح که اساساً دو بحث هست، یک صحبت ناس قرآن برای ناس، یک صحبت برای مؤمنان، متقیان و مسلمین. اینا تعابیر اینجوری که قرآن آورده، میخوام به اون اشاره کنم که گاهی گفته میشه هذا بصائر للناس و هدن و رحمت لقوم یوقنون، یا بله اینا رو گفتیم قبلا توضیح دادیم، مثلا آل عمران 138 هازا بیان للناس و هدن و موعظه للمتقین، اینا تا اون در جلسه قبل توضیح داد. عرضم این بود از یک طرف این کتاب، کتاب هدایت همه هست، بینات من الهدى، بله، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، ناس، و بینات من الهدى والفرقان که آیات دیگر نشون داد، یعنی بینات من الهدى و الفرقان برای متقیان، برای مؤمنان، برای عده خاصی است. دقت می‌کنید ما دو نوع هدایت می‌بینیم تو در کتاب گفتن، یکی للناس، یکی برای مؤمنان، متقیان و امثال اینا. عرض کردیم هدن للناس هدایت شأنی است، یعنی این کتاب شأنیت داره عموم مردم رو، حتی کافران رو،
حتی مشرکان رو هدایت کن و بناش اینه، یعنی راه سعادت نشون بده، دستشون رو بگیره بیاره ببره برسونه، میتونه این شأنیت رو داره قرآن. ولی که معمولا میگیم شأنیتش داره، لذا همین هدن للناس، بعضی از ناس بر نمیتابن، همراهی نمیکنن، مشرک نمیپذیره، کافر نمیپذیره، همراهی نمیکنه، او شأنیتش داره او استفاده. ولی نسبت به متقیان هدن و رحمتون لقوم یوقنون، لقوم یؤمنون، لقوم یوقنون، یا هدن و موعظتون للمتقین، یا اینجا الان در این کریمه هدن للمتقین، در همین کریمه سوره بقره اوائلش اینجا هدن للمتقین گفته میشه. این هدایت عرض کردیم دو نوع هدایت، یه هدایت شنی داره، یکی هدایت بالفعل عملا داره هدایت میکنه مؤمنان رو، متقیان رو، اونی که واقعا پذیرفته دین رو، اونی که واقعا تسلیم شده، اونی که لقوم یوقن، اونی که یقین آورده، یقین پیدا کرده، اینها اینا این موارد. خب اینجا که میگید ما عرض کردیم این چیه، هدایت دیگه عملی بالفعل این هاست، نسبت به اونا هدایت شأنیه، یعنی لزوما به هدایت منجر نمیشه، اما مال اینا لزوما به هدایت منجر میشود. درست شد؟ حالا این نوع هدایت رو بعضیا گفتن هدن لقوم یوقنون، هدن للمتقین، امثال اینها که گفته میشه هدایت تکوینیه. من در زمین هم هدایت تکوینی رو میگه هم هدایت تشریعی، قبلا توضیح دادم این رو، تا اینجا رو گفتیم انواع هدایت تشریعی و تکوینی مطرحه. حالا امروز من میخوام یک کمی اینو تفصیل بدم، تا اینجا رو گفته بودیم در جلسه قبل، تا اینجا رو حالا میخوام این هدایت تکوینی و هدایت تشریعی رو که برای متقیان مؤمنان داره توضیح بدیم، بعد بیم هدن للمتقینی که تو سوره بقره هست رو توضیح بدیم به دلیل اون سیاقی که داره و حاکمیت نوپا و در دوره رسول الله و چی جوری میشه معناش نسبت به اون دوره و نسبت به همه دوره هم که دیگه توضیح کلی داریم میدیم. ببینید بعضی ها تصویرشون اینجوریه که اصلا قرآن بخواد هدایت کنه، هدایت فقط تشریعه، یعنی فقط راه نشون میده، اما اینکه بخواد تکوینا دستشو بگیره به مقصد برسونه، قرآن که کتاب نوشته است دیگه، این تأثیر رو نداره، بیان رو بعضی ها شاید به ذهنشون برسه، ولی در قرآن ما که نگاه میکنیم یه جوری توضیح داده که بیش از اینه، یعنی واقعا تکوینی خواهد داشت. مثلا ببینید این آیه رو که خدمتتون میخونم، علامه طباطبایی در زیرش توضیح هم داده، آیه 20 جاسیه، هازا بصائر للناس و هدن و رحمتان لقوم یوقنون. جناب علامه طباطبایی در زیل این آیه اینجوری فرمود، به قرینه این که بصائر للناسه، بصائر للناس یعنی راه درست رو نشون میده، چشمشون رو باز میکنه میفهمه این راهه، بصائر للناس عموم مردم، ولی برای مؤمنان چی؟ هدن و رحمتان لقوم یوقنون، برای اهل یقین چی میشه؟ میشه هدن و رحمتان. جناب الله میگه به قرینه این بصائر للناس که للناسه، اما اون هدن و رحمتان لقوم یوقنونه، این هدایتی که اینجا گفتم چه هدایت ایصال المطلوبه، نه هدایت ارائه طریق باشه، ارائه طریق همون بصائر للناسه، بصائر للناس گفته شد، خب هدایت طریق برای عمومه، یعنی مؤمن و کافر همشون بصائر دارن، این همین قرآن بصائر، ولی این که اومده برای دوباره رسیده به قومی یومون میگن هدن، باید هدایت به معنای چی باشه؟ ایصال المطلوب باشه، نه اون ارائه طریق، ارائه طریق رو که همون بصائر داره انجام میده که، دقت میکنه اینجوری بیان کرده الان. از یک جهت واقعا به حسب سیاق یعنی میشود گفت تکوینا هدایت هم داره قرآن، میشود این رو گفت و باید هم گفت، مخصوصا اون کتابی که ما تثبیت کردیم، گفتیم کتاب از اصل تا به اصطلاح اون فروعات و جلوه هاش که میشه این کتاب بین دفته، ما گفتیم یعنی از ام الکتاب تا اینجا عوالمی که این کتاب طی میکنه تا اینجا میاد همش یک کتابه، ذالک الکتاب در فرهنگ قرآنی توضیح دادیم ذالک الکتاب و گفتیم هدن للمتقین بشه معنی میشه. اگر اینجوری بگید واقعا این کتاب اثر تکوینی داره، حتی این کتاب بین الدفتین اثر تکوینی داره، گرچه از اصلش بریده نیست، از ریشهش بریده نیست، از ام الکتاب بریده، حتی این خودش اثر تکوینی داره و این اون چیزیه که باید روش کمی تأمل کرد. این اثر تکوینی ها چیه؟ ببینید، کسی که مؤمن باشه، کسی که اهل یقین باشه یا متقی باشه، با این توضیحات که ما از متقیان گفتیم، اینها قرآن میخونن، با قرآن فتح و انفتاح میشه. بذارید مثالی عرض کنم از فضای عادی تر، از اینجا شروع میکنم میرم اونجا. یک واعظ صاحب نفسی داره صحبت میکنه، از یه طرف میگه چرا این کارو میکنی، چرا اون کارو میکنی، راه نشون میده، ولی همین واعظ صاحب نفس داره چیکار میکنه؟ دل رو هم تغییر میده. الان فقط صحبت این نیست که فقط راه نشون داد، گفت این راه، این چاهه، اینجوری نگو، اونجوری بکن فقط. بعد داره میگه این کارو بکن، من دارم فقط میگم بکن. با نه، با گفتن بکن داره دل رو هم تکون میده. واضح است؟ چی میگید در مورد این واعظ؟ از یه طرف داره فقط توضیح میده، بیان میکنه، اما سنخ بیانش تغییر دلم هست، یعنی تغییر تکوینی ایجاد میکنه. من واعظ صاحب نفس میگم، براتون واضحه دیگه، خودتون حتما ذهنیت هایی دارید، کسانی هستن با یه حرف چجوری جمعیت رو تگرگم میکنن، با یک حرف، یه حرف زده، خب این حرف رو واضحه دیگه، این حرف رو که همه مومی، حالا یکی دیگه هم میره توضیح میده، همین رو میگه، هیچ اثری نداره. حالا بذارید من یه متعایبهی باشه، ولی واقعیته، نه متعایبه. بند خدایی دیده بود یه نفر رفته منبر و میخواست اون حال و حس عاشورا رو بده، شروع کرد گفت که بوی آتش میاد، بوی دود میاد، بوی سوختن میاد، نمیدونم چی، حال و حس داد و همه رو برد توی فضا و همه اشک ریختن. یکی پا منبر بود، دید عجب راهیه، عجب کاری، خیلی قشنگه، خوب میشه این حال و حس عاشورا رو فدید بیاره و از مردم اشک بگیره. ایشون هم رفت سر منبر رو شروع کرد همینجوری، بوی دود میاد، مردم هی منبر نگاه میکنن کجا دود میاد، کجا سوخته. خیال کرد که هر کسی میتونه این کار رو بکنه و حال حس ایجاد کنه. میخوام اینو بگم، صاحب نفس واضحه، اما یه نفر هم بره همین کلمات، همین کلماته بگه، اثر نداره. بین این کلمات با اون خیلی فاصله است. واضح است نمیشه. حالا اینجا هم اینجوریه، از یک جهت شما میگید سنخ تکلم صحبت بیان داره مطلبی میگه، ارائه طریق مطلب اینجوری احساس میکنه، ولی اون صاحب نفس در سنخ این بیان تحول ایجاد میکنه. باز بذارید مثال دیگری عرض کنم، میخوام این تکوینیه، یعنی اصلاش فقط این نیست که چیزی رو شنید داره فکر میکنه که آیا انجام بده یا نده، اصلا دل رو هم تغییر میده. دارم این رو توضیح میدم. بذارید باز مثالی عرض کنم. دیدید بعضی ها را چجوری تشجیع میکنن، طرف رو راه میندازن، یعنی سبکی عمل میکنه، گاهی تشهرش بالا میاره طرف رو به حرکت در میاره، گاهی با حالی که پیدا میکنه، با زبانی که بیا انجام بده دیگه. من دارم اون فضا رو روشن میکنم و الا لزومی به این لفظ قد نیست. تو اونجا تحریک، تشجیعه. ما بعضی از تحریکات و تشجیعات داریم بیانیه، اما خیال نکنید یعنی فقط داره بیان میکنه، تشجیع عملی هم میکنه توش، دقت میکنه. ما خیلی در کارهای بیانی بعضی متوجه نیستن. الان این مادر فرزند رو که واقعا بعد از سالیان سال ندید بهش میرسه، میگه قربونت بشم، اینو بغل میکنه، این چیه توش؟ چی میبینه؟ فقط قربونت بشم لفظه؟ سراسر همه چیز توش اشباه شده است، داره حال و حس. یه همچه چیزی رو ما تو بیان هم داریم، یعنی بیان رو خیال نکنید خالی از خیلی از احوال دیگره، خیلی چیز هست، فقط مهم این که این حال و حس پیدا بشه. بذارید من چند نمونه بگم. باز اگر این قرآن رو کسی بخونه و احساس کن خدا داره حرف میزنه و عظمت خدا هم در چشمش اومده باشه، چجوری اثر داره به نظر شما؟ قرآن داره میخونه و قرآن رو هم این حال حس داره، خدا داره حرف میزنه و عظمت خدا رو هم دیده، خضوع خودش هم نسبت به خدا داره، بندگی رو، حالت بندگی رو داره، داره قرآن میخونه، این خیلی حس بالایی داره براش، تأثیرات تکوینی خواهد داشت. از اینجا شروع میکنم فضا روشن. یعنی احساس نکنید فقط قرآن خوندن نیست، خود داره قرآن میگه این کار غلطه، این کار درسته، وای بر اونهایی که این کارو کردن، خوشا به حال اونهایی که این کارو کردن. این توضیحاتی قرآن مثلا اینجوری فقط نیست، باهاش اشک میریزه، باهاش راه پیدا میکنه، باهاش حال پیدا میکنه، باهاش ذوق پیدا میکنه. اینا رو دارم عرض میکنم. واضح است؟ این برمیگرده به درجه ایمان، درجه تقوا. درجه ایمان و تقوا بالا میره، قرآن خواندن هم تغییر میکنه. یعنی قرآن فقط قرار نیست ارائه طریق بشه، ایصال الی المطلوب داره. و بعضی موقع زبانش قوی تر از زبان هر انسان تشجیع کننده است، تحریک کننده است. واضح است همش از ما قوی تر از هر زبان است. و بلکه اگر بدون اون الکتاب چیه و بدون این کتاب الله چیه، خدا با گفتنش او رو تغییر میده، تغییر در خود احساس میکنه، میخوام تکوینن باش ذوق پیدا میکنه، شهود داره، کشف داره و خیلی چیزای دیگه. این میشه چی؟ هدن و رحمتون لقوم یوقن. بصائر هست برای ناس، ولی برای عده‌ای، برای قوم یوقنون، قوم یوقنون، اونها چیه؟ هدن راه باز میشه. چی راه باز میشه؟ همین موقع که اینو میخونه الغای ملکی میاد، الغای ربانی میاد، عمقشو بهش میگه. و اون الغا هم به شدت تاثیرگذار به لحاظ روحی. اونایی که بحث الغاات رو کار کردن میدونه بعضی از الغاات تاثیرش فقط این نیست که فقط دارد یک نکته رو به ذهن میآورد، توش عزم میاره، جزم میاره، همت میاره، باور میاره، یقین میاره، حرکت میاره، همه چیز توش هست. واضح است؟ خیلی ها تو قرآن وقتی به این فضای متقیان نزدیک میشن، هدن و رحمتان. ما ها که گهگاهی مثلا میدید ایمانمون به اصطلاح به شکل ایمان غیر آریایی است، اما ایمان متقیان نشده، ما چیزی رو داریم، بازم گهگاهی برای ما هدن و رحمتان حتی برای ما هست. یعنی یه دفعه میدید یه حال خوشی داره، عجیب تأثیر میگیره. بنده خدایی میگفت داشتم راه میرفتم، یه دفعه تو دل اومد دلبر بره دل است و تو غافلی. گفت این نگفت چنان تغییرم داد که حد ند. یه حرفی شنید چنان تغییرم داد. قرآن اینجوریه گهگاهی، گهگاهی بیشتر از این حرف هست اگر بخواد کسی نگاه. هدن راه باز میکنه، الغاءاتی میاد، الغاءات از سنخ فهم معناست، فهم همراه با احساس، همراه با تشجیع، همراه با تثبیت دل، همراه با تغییر دل، همراه با ارتقاء دل، اینا 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 اینجوری که اولا میشه هدایت، ولی اگه ارتقاءات باشه میشه رحمتان لقامیون. هدایت های تکوینی، هدایت تکوینی چی؟ مثلا میبینید الغای ملکی اومده راه دل رو باز کرده جایی میبره، این میبینید هدایت دایی الله در فرهنگ قرآنی. قرآن خود دایی اللهه، دعوت کننده به خداست، دایی الله. اینجوری هدایت مو، هدایت دلی، هدایت تکوینی در دل مطابق با متنی که دارد میخواند، دارد میخواند. این هم میگیم هدایت هست، هدایت تکوینیه، هدایت ایصال الی المطلوبیه، و کنارش هم چیه؟ هدایت به اصطلاح همراه با عزم و جزم و همراه با حرکت و همراه با تغییر دل و اینا 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 اینجور. لذا موعظتانی هم که تو قرآن آمده که موعظه هست و شفا هست و اینا اینجوری گفته میشه، حتی اینها هم هست، یعنی شفا دل واقعا. یعنی گاهی یک آیه رو میخونه با همان شرک خفیش برطرف میشه. حالا الان که قصدم نیست اینا رو توضیح بده. پس چیکار میکنه قرآن؟ به ویژه اینکه اگر کسی بدونه این الکتاب یک از اصل ام الکتابی تا اینجا رو گرفته، از اون بالا تا این پایین رو گرفته، و به ویژه اینکه اتصال به آسمان خدایی داره، یعنی به خدا وصله، مال خداست. اینا رو اگر کسی و بدانه در هر عالمی ملائکه دارن این رو حمایت میکنند، همراهی میکنند، اون خزائن الهی که تا بیاد اینجا، یعنی از خدا ام الکتاب خزائن تا میاد اینجا که میرسه بین دفته، اینها هست، اونها این حمایت هست. و بسیاری از آثاری گفتن این آیه رو بخونید این اثر رو داره، اون آیه رو بخونید اون اثر رو داره، اینا اینجوری که میگن همه مال این الکتاب این شکلیه. دقت میکنید؟ و اگر کسی اینها رو دقت کنه نتایج داره. مثلا کسی سوره بقره رو بخونه دارن، کسی سوره بقره رو بخونه شیطان از اون خانه به در میره، این تکوینیه. سوره بقره هم بعد توضیح میدن اصلش هم برمیگرده به اون آیت الکرسیش. خب ببینید اصلا تکوینیه، واضح است دارم چیز میکنم. کسی نمیدونم سوره انشراح رو بخونه و زهار رو بخونه این اثر رو داره، نگاه کنید توضیح هاست هست، نمیخوام الان وارد بشم. اینا چی کار میکنه؟ تکوینن اثر داره. اثر تکوینی داره، یک، تغییرات واقعی میده دل رو، دو، هدایتهای چی دارد؟ هدایتهای تکوینی داره. هدایت تکوینی مثل همین ملک که میاد الغا میکنه، یا الغای ملکیه یا الغای ربانی، اونجا الغاات داره، اون الغاات خیلی خوشه، خیلی چیزا تغییر. حالا اونا رو بگیم، اینا هم یه هدایت و گاهی ارتقاءات داره. یعنی چی؟ با همین آیه بالا میره. اقرا ورقه که گفته شده در روز قیامت که درجات بر اساس قرآن، اینو میخونه و بالا میری. این اقرا ورقه درجات داره. خب اگه اینجوری باشه، خدان و رحمتون لقام یوقنون. بیشتر چرا اینا رو دارم توضیح دادم؟ خواستم توضیح دادم تکوینی یعنی چی؟ تکوینی یعنی چی؟ تکوینی هدایت تکوینی میکنه، هدایت عیسی علیه السلام مطلوب میکنه، یعنی چی؟ اینا رو میخواستم توضیح بدم. نور تو دل ایجاد میکنه قرآن، نور تکوینی ایجاد میکنه، دقت میکنه، مرده رو زنده میکنه، دل مرده رو زنده میکنه با همون توضیح قرآنی زنده که نور تو دل ایجاد میکنه. بله دیگه، هدن للمتقین معناش همین میشه، یعنی متقیانی که اینجا هستن بالاتر میره. بله، عرض کردم نسبت به مؤمن اول هم همین جونه هست، من انکار نکردم، گفتم وقتی میگه لقوم یؤمنون میتونه همه رو بگیره، نه اینکه متقیان رو به دلیلی ما گفتیم چیه یه مرتبه بالاتره، لقوم یوقنون به یک کمی بالاتر اشاره میکنه، ولی یؤمنون به پایین‌تر هم میخوره. ما عرض کردیم حتی مؤمن عادی دارای چیز آریه‌ای گهگاهی تأثیر میگیره، مؤمن به اصطلاح محکم دل محکم شده غیر آریه‌ای ولی در عین حال لوازم نیست، برای او هم اثر داره. ولی خواستم اینو بگم کجاها داره چی کار میکنه، سنخش خواستم، چون بعضی هم میگن آقا قرآن اگر کلامه، کلام که اصلا اینجور اثرها رو نداره، کلام یعنی توضیح بیان، مثلا این کار رو بکن کنه، آدم تو ذهنش میفهمه، حالا دست به کار میشه. ولی در مورد قرآن باید بیش از اینا گفت، تکوینیش معلومه. الان من تشریحش رو توضیح ندادم، فقط خواستم تکوینیش رو بگم واضح بشه چه سنخیه. حالا شد؟ حالا همین صحبت در هدایت تشریعی هم وجود داره، ذهن متقی را، ذهن مؤمن را، لقوم یوقنون ذهن اهل یقین را تغییر میده، فکرش هم تغییر میده، بهش راه نشون میده. تا به حال این کار کرده بود، این کار تا به حال نمیشه، این کار رو یاد گرفت، ایناش هم هست، یعنی قرار نیست، هم روح و جانش رو تغییر میده اون تکوینی، هم ذهن و فکر رو به اصطلاح اون چیزی که ما میگیم معمولا باید بداند تا عمل کند، او رو هم تغییر میده. تشریحش واضحه، یعنی من تشریح زیاد معمولا نمیذارم براش، چون تشریح چی است؟ اصلا سنخ کلام قرار مطلبی رو بگه آدم بفهمه، طبق اون بتونه یه فکری بکنه، یا دلیلی رو بشنوه، اون دلیل با اون دلیل بفهمه آره این حقه، بعد دوباره فکری بکنه که چیکار کنه. اینجوری قرآن میاد اثبات میکنه خدا را، قرآن میاد اینا میتونه به عنوان چی بشه؟ تشریعی بشه حتی، یعنی توضیح میدیم ذهن و فکرش درگیر میکنه. من از لفظ تشریعی این سبکی که بعضیا تشریف حد تو احکام میگم منظورم نیستا، تکوینی در برابر اونی که چی به اصطلاح تو ذهن ما اثری میذاره که ما بعداً باید خودمون فکری بکنه. این هم بی‌نظیره در قرآن نسبت به مؤمن، یعنی مؤمن لقوم یوقنون اینقدر ذهنیت‌هاش تغییر میده که حد نداره. مثلا می‌بینید مؤمنی هست در عینی که مؤمنه خوبه قویه اینا، گهگاهی نسبت به دیگران که به چیزی بهش داده میشه یه کمی تو دلش میگه خب چرا او، من چرا نه من نه، مثلا از این صحبت‌ها، یا حسد فی الجمله بسترهاش تا میرسه ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء خب خدا داد، خدا خودش میدونه چرا داد، من چرا دارم اینجوری میکنم، چرا من دارم بخل میورزم جایی که خدا دستو باز کرده. یعنی چی؟ همی از همین داره یاد میگیره، دقت میکنه. یعنی به تعبیر دیگه هم تو فکر و ذهنش میتونه اثر بذاره، هم میتونه تو چی اثر بذاره، هم تو جانش و روحش، تکوینن و تشریعن. تشریعش واضحه، یعنی اصلا میگم قرآن داره حرف میزنه، مطلب میگه، آدم طبق مطلب بشنوه، عمل کنه، خودش دست به کار بشه، خودش چی کنه. خب این که واضحه، راه نشون میده، یک نکته ای رو میگه، مطلبی رو میگه، اینو میگیم به عنوان هدایت تشریع. واضح شد؟ یه تشریعشون واضحه، من دیگه زیاد نیستم. هدایت تکوینی یه کمی توضیح دادم واضح بشه. تا اینجا درست شد؟ حالا در این کریمه که میگه هدن للمتقین در سوره بقره، این به چی اشاره داره؟ انواع، البته من باید توضیح میدادم، انواع ما چیزهای هدایت تکوینی داریم، تثبیت دل، موعظه دل، نمیدونم شفاء دل، انواع اینها هست، حالا باید بهش توجه کرد. هدایت دل، رحمت برای دل، اینا هدایت و رحمت توضیح دادم فی الجمله، ولی اونها انواع هدایت ها، انواع چیزهای تکوینی، کارهای تکوینی قرآن، اونها رو تو قرآن اومده. چند بار جلسه قبلم بسیار از آیات خوندم، اگه کسی اونها رجوع کنه توش هست، اینا هست. ولی کنارش چیه؟ از طرفی هم تشریعاً بصائر هست، بصیرت میده، آدم چشم و گوش رو باز میکنه که بتون دست به کار بشه، تشریع هم هست. تا اینجا درست شد؟ حالا من الان وقتش نیست، اون چهار تایی گفته شده بعضی جاها اینجوریه، الان من بذارید پس آله که شما موعظه رو گفتید، بعضی جاها عنوان اینجوریه، عنوان میده موعظه برای قوم مؤمن یا متقی، این تعبیر رو برده. بله الان عرض میکنم، ببینید آل عمران 138، هذا بیان للناس و هدن و موعظه و موعظه للمتقین، موعظه للمتقین. اینجا دیگه موعظه مال متقینه. اینجا بحث بصائر رو نبودید، من توضیح دادم اول جلسه، ان شاء الله بعد جلسه خدمت هست. پس ببینید واضح هست چی عرض کردم. این تعبیر قرآنی یعنی گاهی میگه موعظه، شفا و هدن و رحمت الله، بعضی ما موعظه رو میگه مال کسی که هنوز به مرحله ایمانی اینجوری نرسه، اون میشه توضیح داد. ولی گهگاهی لناس رو جدا کرده، موعظه رو آورده تو قسمت مؤمنین قرار داده، متقیان قرار. اینجا اینو داشتم توضیح میدادم، انواع به اصطلاح تأثیرات قرآنی است، تأثیرات تکوینی قرآن که بهش با توجه کرد. و اگر این رو ما یاد بگیریم خیلی میشه از قرآن استفاده کرد، چجوری میشه جان رو درگیر قرآن کرد. اول همین بحثای تفسیر رو مرز کردم، هم باید ذهن و فکر ما درگیر بشه، هم جان و روح ما باید درگیر، انس با قرآن، باید همه اینا هیته ها رو بگیر. حالا در جا خودش. خب تموم شد، حالا میرسیم به بحث هدن للمتقین. اینجا که هدن للمتقین در سوره بقره آمده، اولا هدن للمتقین الان با تو همین توضیحی که عرض کردیم مشخصه، به معنای کلیش الان دیگه هدن للمتقین میفهمیم، میتونه هدایت تکوینی باشد. این انزال کل کتاب چه نوع هدایتی؟ هدایتی که موجب تغییر دل شود، راه دل باز شود، القاءات معنوی خاصی که موجب هدایت دل شود. این توضیحاتی که دادم، پس خودن للمتقین میتونی این رو بگیری؟ بله میتونه، هست، همینجا هست. واقعا هم قرآن نسبت به متقیانی که گفتیم متقیان چه رتبه ان، مؤمنان قوی ان، مؤمنان حقیقی ان، نسبت به مؤمنان حقیقی واقعا این کارو میکنه. اگر بگیم نسبت به دیگران کمتره، اینجا خیلی بیشتره. خودن هدایت تکوینی فراوان، عجیب این دلها رو میشورونه، به اصطلاح القاءات ربانی و ملکی همراه با آیه، خواندن آیه براشون حاصل میشه، عجیب و غریب. این پاورچاست، این میشه هدایت تکوین. هدایت تشریعی هم در مورد متقیان، خب متقی هست، خیلی از چیزها رو باز باید از خدا بشنوه، راه براش باز بشه که بدونه چی راهه چی چاهه. البته متقی خیلی راه رفته دیگه، تیزتر میشه چشمش نسبت به مراحل عالی تر. خب قرآن این کار رو میکنه، قرآن تا آخرش حتی برای حجت خدا به عنوان کتاب هدایته، برای حجت خدا، با اینکه عین حجت خداست این کتاب براش عین هدایت، براش توضیح داره در جای خودش، با توضیح داره واضح است. حالا که اینه، همه هدایت تشریعی داره، بصیرت هست براش، خوب براش واضح میشه، مطلب براش واضح میشه، نکته واضح میشه، مطالب رو میفهم. این به معنای عامه، معنای هدن للمتقین. اما الان من میخوام یه کار دیگه هم بکنم، هدن للمتقین دوره رسول الله رو میخوام توضیح بدم، چون بستر رو گفتیم بستر دوره رسول الله است، اون مؤمنان حقیقی همراه رسول الله در اون دوره، که این آیه هم برای اون دوره است، هم برای همه عموم به اصطلاح اعصار، که عموم اعصار رو من توضیح دادم گفتم. حالا میخوام برسم تو دوره رسول الله در این شرح. اینجا قرآن چندین شکل دل مؤمن را محکم کرده و چندین شکل ذهن مؤمن را درگیر کرده در دوره حاکمیت نوپای رسول الله، در اول به اصطلاح هجرت، اوائل هجرت که این سوره بقره نازل شد. این در من توضیح میخوام بدم اینجا چیکار کرده. چند تا چیز هست که به نظرم خیلی باید توجه کرد. اولا نسبت به یهود اینا رو بیمه کرده، یعنی یهود در سوره بقره حدود 100 خورده ای آیه که در مورد یهود گفته شده، چنان زیر و بم کارهاشون رو براش نشون داده برای مؤمنین، بعضی از زوایا و خفایا رو گفته که خود یهودی ها تعجب میکردن، این همه زوایا و خفایا همه رو ریز به ریز همه گفته شده و تک تک اون پشت صحنه هایی که داشتن رو شده، در واقع دیگه حناشون دیگه رنگ نداره برای مؤمنان، یعنی موجب میشه متقیان محکم محکم بشن نسبت به اونا. سوره بقره نسبت به یهود که حدود 100 خورده آیه داره، یه وقتی باز باد با حوصله واسه که تمام شد این 100 خورده من توضیح بدم قرآن چه کرد با همون الف لام میم با اونا چه کار کرد. الف لام میم یادتون هست توضیح دادم چجوری ناظر به یهوده، با تک تک این آیات با یهود چه کرد و یهود رو به مهاجه مستقیم کشان، نفسانیاتشون یک به یک توضیح داد، نقض عهدشون رو گفت و یک هشدار مؤمنان بود که نقض عهد نکنید. اینا یادت هست اینا رو توضیح دادم. تک تک اینها اثر تشریعی داره، اثر تکوینی هم داره. اثر تشریعیش که واضحه، یعنی در واقع ذهن مسلمان رو، مؤمنان و متقیان رو چنان درگیر کرده، براشون یک ادبیات، من آقا این تعبیر رو به کار میبرم چون فضای رسول الله، ادبیات انقلابی فراهم آورده. دارم این عرض میکنم، اشاره دارم به دوره رسول الله، ادبیات انقلابی فراهم آورده، یعنی باید کسی که در اون صحنه شرایط انقلاب تازه حکومت تشکیل داده اومده وسط و وقتی هم یهود اینجوریه، نمیدونم کفاری هم وجود دارن اون شکلی هن، منافقانی وجود داره اونجوریه، باید ادبیات فراهم بیاره. این کار رو قرآن کرده، به تعبیری عقلانیت و فرهنگ عمومی انقلابی حاکمیت دینی دور رسول الله است سوره بقره. این کار هدن للمتقین خب هست دیگه، هدن للمتقین، متقیان رو خیلی محکم کرده در کار، پی در پی از خدا در باب صحنه های جدی حاکمیتی خدا داره حرف میزنه که چه کنید. اندیشه حاکمیت رو توضیح داده، چرا حاکمیت دینی، چرا تو هم سوره بقره گفتیم دیگه، این آیت الکرسی فلسفهش همین، توضیح دادم دیگه، آیت الکرسی داره این کار رو میکنه. چرا یهود نه؟ چرا اهل کتاب خود رو اهل کتاب میدونن مشکل دارن؟ چرا کفار، چرا منافقان، چرا اینها اینجوری، این دستجات سگانه‌ای که تو اول سوره بقره آمده؟ و چی کار کنیم؟ حاکمیت نوپا باید بر اساس قانون بگرده، تشریع، تمام تشریعاتی که تو سوره بقره آمده همه هدایت داره، هدایت داره برای مؤمنان، هدن للمتقین، یعنی دم به دم داره راه باز میکنه براشون، هدن للمتقین، ذالک الکتاب هدن للمتقین. مدام در سوره بقره به حسب عینیت اون موقع میگم، عرض کردم قبل از این چی توضیح دادم، به شکل همه اعصاری توضیح دادم تمام شد، الان دارم فقط میگم دوره رسول الله.
این رو اون شکلی اگر نگاه کنید، اصلا سوره بقره خیلی حرف زده با مؤمنان. بزرگترین سوره قرآنی است، بیشترین ادبیات حاکمیت دینی را به لحاظ منطقهای خاص و موضع‌گیری ها و مواجه های سیاسی اجتماعی و فرهنگیش باید دورده. خب هدن للمتقین، هدایت دیگه، اینا همه هدایت دیگه. از آن شده؟ بله. چقدر مونده؟ من صدایی چقدر مونده؟ بخواد مونده؟ خب ادبیات فراهم آورده، این هدن للمتقین، و از طرفی دلها رو چقدر شورونده که ازش شبیه میکنم چی؟ هدایت تکوینیه مؤمنان، دلها رو شورونده. چیکار کرده؟ یک رمز و رموزی بهشون یاد داده، القاعاتی کرده. خود آیت الکرسی چه اثری داره؟ آثار آیت الکرسی چیه؟ نگاه کنید، خیلی آثار گفتن، شیطان رو دور میکنه، نمیدان چه میکنه، انواع اینها، همه اینها توی همین سوره بقره براشون شکل گرفته. من الان دیگه نمیخوام به این آثار بپردم، ولی آثار فراوان از این دست، و بلکه مؤمنان باش به ارتقا ایمانی میرسیدن، خودشون رو احساس میکردن با این دارن ارتقا پیدا میکنن، با قبلش داشتن ارتقا پیدا میکنن، نفس قبله، با قبلش، با تشریع قبلش، با تشریع دستورات فراوان، و البته راهنمایی های قرآن هم در چند جا نسبت به مؤمنان هشدارهاش، یکیش در مورد نقضت نکنید، یکی انفاق، دوره رسول الله این ایام احتیاج به انفاق داشت، سوره بقره نگاه کن، بحث انفاق فراهم، حالا اینا دیگه یکی نگاه کنید، همه اینا باعث میشه هدن للمتقین هم هست و لزومی نداره همه هم تکوینی بکنیم، تکوینی هم هست، تشریعی هم هست. اصلا قرآنی که در سوره بقره داره نازل میشه تشریعیه، بیشتری تشریعات رو اینجا آورده و در تشریع هم راه نشون میده، و بگیم هدن للمتقین هم به لحاظ تکوینی هم به لحاظ تشریعی، و همش هم البته رو به جلو. این احساس رو خود مؤمنان داشتن، و این همون چیزی است که بعدها یه جنگی که 6 7 سال بعد از همین اوائل هجرت صورت گرفت، تو اون جنگ عده‌ای از اصحاب رسول الله صدا بلند کردن، کجایند اصحاب سوره بقره؟ یعنی اون متقیانی که با سوره بقره نفس کشیدند و انقلابی به تمام معنا بودند و جدی هم ایستادند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.